Qui è? Anche io.
تفسیر سوم بهمن ماه 1391.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 135 آل عمران. الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. این آیه شریفه تحریک میکند بنده گناهکار را به این که امید داشته باشد به خدا و ارشادش میکند به عفو الهی و غفران الهی و در واقع اعلامی است به این که یأس از رحمت الهی جایز نیست و از محرمات. ظرافتی در آیه وجود دارد که حالا که بحث میکنیم شاید بعضیش روشن بشه. والذین، واو میتونید عاطفه بگیرید، عطف به چی؟ به الذین آیه قبل. در صدر آیه قبلی الذین داشتیم. سلام. فرمود جنت و اعدت للمتقین، بهشت آماده شده است برای متقین. الذین بدل از متقین بود. حالا این والذین در صدر این آیه رو میتونید عطف به اون الذین صدر آیه قبل بگیرید. بنابراین واو میشه عاطفه. واو رو عاطفه گرفتید، الذین بعدش میشه در موضع چی؟ در موضع جر، جهت اینکه بدله از متقین، عطف بر بدله از متقین دیگه. للمتقین جار و مجرور، الذین بدلش در موضع جر، اینم معطوف بر اون الذین قبلی میشه، در موضع جر میشه. و میتوانید که واو رو استیناف بگیرید. اگر واو رو استیناف گرفتید، خب الذین میشه دیگه مبتدا و در نتیجه در موضع رفع میشد و نه در موضع جر. اگر واو رو عاطفه بگیرید، این الذین دارد صفت پنجم از صفات متقین رو بیان میکنه. متقین رو گفتیم تو آیه قبلی چهار صفت براشون گفتیم، انفاق و کظم غیظ و عفو از ناس و احسان. چهار صفت در آیه قبل براشون گفتیم. اگر واو عاطفه باشد، این الذین و الذین اذا فعلوا فاحشتن میشه صفت پنجمشون. این در فرضی که شما واو رو عاطفه بگیرید. در فرضی که واو رو استیناف بگیرید، دیگه جمله مستقل میشه، صفات متقین تمام شد، الان خداوند دارد مطلب جدیدی رو میفرماید، کاری به صفات متقین نداره. ما باشیم و ظاهر آیه، باید واو رو شما استیناف بگیرید و الا این چه متقی است که اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، فاحشه را هم مرتکب میشود، ظلم به نفس هم میکند. نمیگم انسان نمیتوند مرتکب فاحشه بشد یا ظلم به نفس بفرمایید که نکند، نه، انسان جایز الخطا است، اما دیگه وصف متقی برای صادق نیست. این چه متقی است که فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم؟ بنابراین ظهور فعل فاحشه و ظلم به نفس خب دیگه خارجه از متقی میشد. لکن شاید بشه گفت نه، واو میشه عاطفه باشه، به خاطری که متقین که معصوم نیستن آقای فیاض، متقی است، سعی میکند اجتناب کند از معاصی، اما یه وقت هم دیدی پاش لغزید، یه وقت هم یه غلطی کرد، توجه میفرمایید؟ بنابراین معصوم که نیست. اگر معصوم بود بله، خب فعل فاحشه و ظلم به نفس و اینا درش راه نداشت، اما مقام عصمت رو که ندارد، تقواست. شیطان هم هست و شیطان جلوی راه هر کسی می نشیند و می تواند که فریبش بده. بنابراین لعل متقی که 50 سال بار تقوا بر دوش می کشد، بله یک شبه بر باد می دهد تمام 50 سال رو، نه یک شبه، یک لحظه، توجه می فرمایید، و همه بر باد می رد. بنابراین می شدم عطف بگیرید، یعنی خیلی منافات نداره. در هر صورت هر دو محتمله، اگر استیناف گرفتید دو تا فرقه می شن، اینا دو گروه می شن، یه گروه متقین بود که صفاتشون رو گفتیم، یه گروه این گروهی که مرتکب گناه میشن. اگر نه عطف گرفتید یه گروه هم، این میشه صفت پنجم متقی. خب بعدش توبه میکنند دیگه، انشاءالله برمیگن. بله میتوند. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. بله فراموش نکنید که التائب من الذنب کمن لازم بله، خدا بزرگه میتونم، چه اشکالی. خب بفرمایید که خب پس تا اینجا مطلب روشن. واو الذین رو خدمت شما عرض کردیم. والذین اذا فعلوا، اذا که مفعول فیهش، فعلوا هم که روشن فعل ماضی و فاعلش، ضمیر فاعلی برمیگردد، اگر عطف بگیریم برمیگردد به متقین، توجه میفرمایید؟ برمیگردد به متقین و عرض کردم دلالت میکند که امکان وقوع گناه از متقین هست، نه تنها امکانش بلکه واقع میشود گناه از متقین. چرا؟ به خاطری که اینا مردمان عادی هستند، توجه میفرمایید؟ این بنابر این که عطف بگیرید، اما بنابر این که استیناف بگیرید که دیگه واضح هست گروه جدیدی هستند. کسانی که فعلو، هرگاه مرتکب بشوند فاحشتن، خب فاحشتن بله، فاحشه یعنی چی؟ اصل فاحشه از فحشه، فحش یعنی رفتن به سوی یک قبحی که بزرگه، یه زشتی بزرگ. حالا این زشتی بزرگ زشتی عقلیست، یعنی عقل تقبیحش میکنه، یا نه اصلا ظاهر این زشتی با چشم میشد دید، یعنی لازم به عقل نداره، هر کسی این زشتی رو میبینه. و لذا به یک کسی که قد خیلی بلندی دارد میگن الفاحش و طول، یعنی طولش چیه؟ ظاهره، واضحه طولش، خیلی قد بلنده، میگن بهش الفاحش و طول. یا افحش فلانون فی کلامهی، در کلامش گرفتار فوح شد، اون جاییست که افسح به ذکر الفحش، یعنی خیلی بفرمایید که بله به صراحت و به وضوح مرتکب بله بیان فحش را فحش داده است. حالا عرض میکنه در مفردات راغب میگه ما عظم قبحه، اونی که قبحش عظیم است اون فحش، من الافعال و الاقوال، میخواد فعل باشد میخواد قول باشد، اگر خیلی قبیحه این میشد فحش و فاحش هم از همین هست. بفرمایید که بله بنابراین لغت فاحشه در بر دارد هر قبیحی را، چه قول باشد و چه فعل. به عبارت دیگر فاحشه را میتونید معنا کنید از حد گذشتن زشتی و بدی، یعنی یه وقت یه چیزی یخت زشته، یخت بده، یخت مثلا قبیحه، یه وقت دیگه در قبح به درجه اعلا رسیده. اگر در قبح از حد دیگه گذشته باشد و به مراتب عالیه قبح و زشتی رسیده باشد، تعبیر به فاحشه میشه. بنابراین فاحشه میشد هر گناهی که قبح این گناه بسیار زیاده، یا هر خصلتی صفتی که قبحش بسیار زیاده، میخواد قول باشد یا فعل باشد. این معنای فاحشه. فاحشه اینجا میشه مفعول به، اذا فعلوا فاحشتن. خب لغت فاحشه رو برای شما معنا کردم، مفهومش هم روشن شد. بفرمایید که گفته شده است که فاحشه در اینجا به معنای زناست، یا اونچه که جاری مجرای زناست از گناهان کبیره. اشکالی هم ندارد این بیان رو بپذیریم، چون در قرآن کریم فاحشه اطلاق شده به بعضی از گناهان جنسی مثل زنا. مثلا ملاحظه بفرمایید ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، سوره اسراء 32. یا واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، چهار شاهد برشون بگیرید برای اثبات زنا. بنابراین در قرآن کریم به زنا اطلاق فاحشه شده است. آیه دوم سوره نساء 15. در مورد عمل شنیع لوات هم اطلاق شده، و لوتن از غال لقومهی اتعتون الفاحشت ما سبقكم بها من احد من العالمین، سوره اعراف 80. بنابراین اینی که نقل شده از بعض مفسرین مثل جابر مثل سدی که گفتن فاحشه اینجا به معنای زنا، یا ما یجری مجرای زنا که مثل لوات باشد، اینم اشکالی نداره چون تو قرآن کریم این رو داره. لکن ما یه استفاده‌ای میخوام بکنیم از لفظ فاحشه. شما ببینید آقای ظفر تمام میشد با آقایون این استفاده یا نه. ما میخوام بگم آقا فاحشه لغتش شد گناه بزرگ، یعنی قبح بزرگ. لکن که انه در لغت فاحشه یک ظهور و بروز نهفته است. وقتی گفته میشد به کسی که قدش بلنده الفاهش و طویل، یعنی کسی که طولش چیه؟ واضحه، آشکاره. توجه می‌فرمه؟ قده که نمیتونه قایمش کنه که، قدش آشکار. بنابراین در لغت فاحشه یک معنایی نهفته و اون معنا ظهور و بروزه، یعنی معصیت و گناه ولو که قبح شدیدی دارد لکن ظاهر و بارز و علنی و آشکار انجام بشود. اگر به نحو بروز و علن و آشکار انجام بشود صدق فاحشه برش میکند، اگر نه به نحو علنی و ظهور و بروز نباشد ولو که قبحش هست، معصیتش هم هست، اما آیا صدق فحشا و فاحشه لغتن برش میکند یا نه؟ ما باشیم و ظاهر لغت شاید نکنه. شاهدش هم این آیه شریفه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. فاحشه رو میخوان بین مؤمنین شایع کنن، یعنی چی؟ یعنی الان بله، یعنی تکثیرش کنن، اما تکثیر الان نحو بروز و ظهور، میخوان ظاهرش کنن تو خفایای مجتمع، در پنهان اجتماع یه معاصی واقع میشه، یک اموری واقع میشد و این دیگه کارش هم نمیشد. اینا میان اون خفایا را میخوان چی کارش کنن؟ علنیش کنن، بروز بدن، ظهور بدن. توجه میفرمایید؟ و این کار را خداوند نهی کرده که اون چه که در خفاست پنهانه شما بروز و ظهورش ندین، دلیلی ندارد که اینا رو بروز و ظهور بده. توجه می‌فرمایید؟ این اون استفاده لغتی است که ما می‌خوام از لفظ فاحشه بکنیم و میگم آقا قبح و زشتی که شدید باشد و آشکار. اگر آشکار و علنی و بروز و ظهور داشت لفظ فاحشه به کار می‌رفت. اگر تو صندوق خونه خونش یه غلطی میکند اون دیگه اطلاق فحشا و فاحشه برش معلوم نیست بشه. ما باشیم و لغت شاید بشد این استفاده رو کرد. گیری کدوم؟ خب سوره نور آیه 19. مشکلی که اینجا وجود دارد این است که در بعضی از آیات قرآن اطلاق شده است فاحشه بر گناهان خفی و تصریح. ملاحظه کنید، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. به دنبال فواحش نرید، چه اونی که ظاهر باشه چه اونی که مخفی باشه. خب ما بطن این پس چه؟ یعنی دو قسم فاحشه میشه، یه فاحشه ای که ما ظهره است سوره انعام 151، یک فاحشه ای که ما ظهره است، یه فاحشه ای است که ما بطن است پنهانه. توجه میفرمون؟ چه بگم اونی که پنهانه این در واقع استعمال لفظ است در غیر ما وزعله، به نحو مجاز برش اطلاق شده است. دیگه این آیه شریفه با اونی که گفتیم ظاهراً با هم تنافی دارند. یا این آیه قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. این دوتا آیه بفرمایید که این استفاده لغویه ما را دچار اشکال میکنه.
ها؟ یعنی بروز و
ظهورش رو دوتا کار میکنه. بله دیگه. لذا اگر این دو آیه رو نداشتیم که انه تموم میشد مطلب. با وجود این دو آیه شریفه که فاحشه رو میگه یه مصداق ما بطنم داره، یه مصداق مخفی هم داره، بنابراین دیگه این استفاده لغوی ما نمیشه. اللهم الا این که شما بگون آقا استعمال اهم از چیه؟ اهم از وضع است. توجه می‌فرمایید؟ خداوند کریم استعمال کرده در مخفی و الا لفظ فاحشه برای ظهور و بروز است. لکن مانعی نداره استعمال بشه در غیر ما مزاله، این که اشکالی نداره. در همه کتب ادبا هم استعمالات مجازی شما دارید. در هر صورت این دوتا آیه یه قدری این استفاده لغوی ما رو دوچار اشکالش میکنن. گفتم مگر این که بگون استعمال در غیر ما مزاله هست تا حل بشه.
حتی اونجا بروز استفاده نمیشه. در
شیوع میدن به هر حال. ببینید در خود لغت فحشا رو شما عبارت رو خوندم براتون، عبارت مال تبیان شیخ بود، میگه و کذالک. ببینید اصلا لغت فاحشه رو میگه الفاحشه تو الفحش و هو الخروج الی عظم عظم القبح فی العقل. قبحش در عقل خیلی زیاد باشه، عظیم باشه. او رأی العین فی، یا تو چش خیلی قبح داشته باشه. تجربه خب قبح عقلی وقتی بزرگ شد وضوح پیدا میکند دیگه، ظهور پیدا میکند. یه وقت بفرمایید که اسفار ملا صدراست، خب فهمش مشکل است. الا لأحدی من الناس، استاد باید ببینه تا بفهمه. یه وقت یه مطلب ساده عقلی است و خیلی واضح و آشکاره، خب اینو بچه ها متوجه میشن. توجه میفرمایید؟ این دیگه استاد نمیخواد و مشکلم. اگر قبح عقلی عظیم باشد خود به خود چه دارد؟ بروز و ظهور دارد. درسته؟ او رأی العین فیه، یا این قبح به چشم دیده بشد. خب وقتی هم به چشم دیده میشد خب باز بروز و ظهور دارد دیگه. توجه میکنه؟ یا مثال میزنه میگه و به خاطر همین است به قد بلند، قد کسی که قد خیلی بلندی دارد میگن الفاحش و طول، یعنی طولش چیه؟ آشکاره، بلندی قدش واضح هست. وقتی راه میرد از همه یه سر و گردن چه میشد؟ بزرگ. خب اینا ببینید اینا درش یه بروز و ظهوری هست و لذا اگر بروز و ظهور باشد اطلاق فاحشه میشه. اگر بروز و ظهور نباشد لغت فاحشه اطلاق برش میشد یا نه؟ بله. گیر ما این دوتا آیه است. این دوتا آیه اطلاق کرده است ولو بر معصیت خفی لفظ فاحشه رو. حالا این استعماله، این اطلاقه. می توانید بگون استعمال اطلاق اما از ما وزعلهه. بنابراین قاعده ای که ما به شما گفتیم سالم باقی میمونه. میتونیم بگون نه آقا، وقتی قرآن استعمال کرده به این نحو معلوم میشد که استعمال این استعمال در ما وزعلهه، بنابراین این استفاده لغوی که تو کردی صحیح نیست. هر کدومشو میخوان اختیار کن. کدوم؟ انعام 151 سوره اعراف 33. این دوتا آیه آخر بود. خب پس این ظاهر میشد که شاید بشد گفت که ما ظهر منها اون استعمال حقیقی است، ما بطنش استعمال مجازی است. در هر صورت حالا این یه احتمال، حالا یه احتمال که میشد. خیلی خوب. والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم. خب او دیگه حرف عطف. اینایی که فعل فاحشه گناه صریح و آشکار و معاصی کبیره مثل زنا و لواط که قبحش آشکاره انجام میدن، او ظلموا انفسهم. ظلمو فعل و فاعل، انفسهم مفعول و مضاف الی. به قرینه مقابله بین فاحشه این ظلم به نفس میشد میشه گناهان کوچک، میشه سقائر من از ذنوب. اگر ما قرینه مقابله رو بپذیریم، چون فاحشه اطلاق به کبائر میشه، گناهانی که بزرگ و قبحش واضح و آشکاره، بنابراین این ظلم و انفسهم میشد گناهان که گناه کوچک حساب میشد سقائر. علا فرضی که ما بپذیریم اصلا چیزی به نام صغیره وجود دارد، یعنی انقسام ذنوب رو به سقائر و کبائر بپذیر. اگر انقسام ذنوب رو به صغیره و کبیره نپذیرفتیم، اون حسابش جدا. لکن یه چیز مسلمه، بعض گناهان ظلم به غیر درش هست. شما وقتی غیبت کسی رو میکنید، تهمت به کسی میزنید، مال کسی رو میخورید، کسی رو بی جهت کتک میزنید و امثال اینا، اینا ظلم به غیره. یه وقت یه کسی نه این کارا رو انجام نمیده، نمازشو نمیخوند، روزشو نمیگیرد، او ضعیفه، حجابشو مراعات نمیکند، خب این دیگه ظلم به غیر درش نیست، این ظلم به نفس.
ظلم به غیر هم میشه.
چرا؟ خب اون که نگفت نگاه کن که چیش رو میخواست ببند. خب میخواست نکن، اون برای خودش اینجور اومده بید. حالا فرض کنید، فرض
کنید،
حالا
ببینید
ما
داشت میرن زیارت عاشورا میخونه، اصلا تعجب داره این زیارت
عاشورا. خب زیارت عاشورا که میخونه قمم میزنه چی میمونه. خیلی خوب ببینید، پس ما میتوانیم که بله او ظلم و انفسهم، یعنی گناهان دو قسم میشد، گناهانی که ظلم به غیر درش است، گناهانی که ظلم به غیر نیست، خودش گناه کرد. شما فرض کنید حالا آقای ظفر حجاب رو نپذیرفت، نظره به اجنبیه، خب این که دیگه خودش گناه کرده، ظلم به خودش کرده. توجه می‌فرمایید و امثال اینا، یعنی ما گناهانی داریم که ظلم به غیر درش نیست اما ظلم به نفس هست. حالا میخوان این ظلم و انفسهم را به قرینه مقابل سقائر بگیرید، میخوان مواردی بگیرید که فقط ظلم به نفس درش حساب میشه. او ظلموا انفسهم ذکروا الله. خب کسانی که وقتی گناه بزرگ یا کوچیک انجام میدن یا ظلم به نفس خودشون میکنن، گناه رو که تموم کردن چی؟ ذکروا الله، به یاد خدا میفتند. توجه میفرمایید؟ پس عملیات گناه انجام میشه بعد این که شیطان اینا رو غافل کرد، ذکر پروردگارشون رو در حین گناه از یاد بردند، حقیقتا از یاد بردند. خب حالا بعد گناه تذکرو متذکر میشه، میگه دیدی چه غلطی کردی، چه خاکی بر سرمون شد. توجه میفرمایی؟ به یاد خدا چی؟ چرا دیگه گناه رو که داریم، گناهکار هین گناه کافره، اینه که داریم. لا یسرق السارق و هو مؤمن، لا یزن الزانی و هو مؤمن. مرتکب گناه در هین گناه کافره، چون اگه در هین گناه مؤمن بود که ایمانش مانعی از گناهش میشه. اینا الان بعد انجام گناه به یاد خدا میفتن. خب این ذکر خدا آقا ظاهرا ذکر لفظی نیست، اینی که بگد لا اله الا الله و سبحان الله و اینا، توجه میفرمون؟ ظاهرا مراد ذکر واقعی خداست، یعنی همین که به یاد خدا و حکم خدا میفتد و و در نتیجه از کرده خودش چه میشد؟ پشیمان میشد. و الا اگر فقط لفظ معمولی باشد آقای فرح بخش، بله این که فایده‌ای ندارد و خاصیتی ندارد. پسرک گفت یا استغفر الله، این طرف است بابا، توجه می‌فرمایید؟ این که چشمش بیفتد از نگاه میکند اما استغفر الله، دقت می‌فرمایید؟ این ولذا تو روایت هم وارد شده المصر علی ذنبه المستغفر بلسانه کل مستهزئ بربه، گناه رو دارد میکند میگه استغفر الله، این که انه دارد خدا رو چه میکند؟ به استهزا کشیده است. ولی اگه تو از عظمت خدا میترسی خب باید ترک گناه کنی، توجه میفهمی؟ بنابراین این شاهد میشه که این ذکر الله، اینا یاد خدا میکنن، یاد لفظی و لغلغه لسان نیست، این یاد واقعی خداست، متذکر میشن و به یاد خدا میفتن. حالا که به یاد خدا افتادن فاستغفروا لذنوبهم، فا حرف عطف تفری، به یاد خدا افتادن، خاک بر سرمون شد چه غلطی کردیم، پناه میارن به چی؟ به استغفار. استغفار میکنند، خب لذنوبهم، از خدا طلب عفو و بخشش میکنن برای گناهانشون، که خدا به کرم و رحمت و عفو و غفران و اینا گناهانشون رو خدا ببخشاید. بنابراین یاد خدا موجب چه می شود؟ استغفار می شود. ذکر الله بعد گناه و معصیت متذکر می شود، به یاد خدا می افتد. فاستغفر و فای تفریه، وقتی به یاد خدا افتادن و عظمت الهی و قبح عملشون، از خدا طلب عفو و بخشش و استغفار میکنه. بعد یه جمله‌ای دارد از عجایب قرآن است این جمله، و من یغفر الذنوب الا الله، و من یغفر الذنوب الا الله، واو واو چی؟ واو حالیه. اینا از خدا استغفار میکنند برای گناهانشون، هر گناهی که باشه. پس اولا ناامید اینا نمیشن، استغفار میکنن. چی؟
من یک
حالا عرض میکنم، واو اینجا چی بگیریم؟ واو حالیه. اینا از خدا برای گناهانشون استغفار میکنن و در حال و این در حالی است که من یغفر الذنوب الا الله، توجه می‌فرمایید؟ من مبتدا، یغفر الذنوب فعل، و ذنوبم بفرمایید که مفعولش و فاعلش هم که مستتر، بله مستتر، الا الله حرف استثناء و بدل از اون فاعل، جمله رو مجموعش خبره بر مبتدا، تمام جمله من یغفر الذنوب الا الله یه جمله معترضه است وسط کلام، که اینا استغفار میکنن برای گناهانشون، حالا و من یغفر الذنوب الا الله، در حالی که گناهان رو که میبخشد غیر از خدا، یه بشارت بزرگه، تشویق به توبه و استغفاره، تنبیه برای گناهکاران به التجاء به سوی خدا و اینکه مایوس از رحمت الهی نشن و بدونن که منجی برای گناهان وجود ندارد و هیچ ملجئی برای غفران ذنوب وجود ندارد مگر خدای عز و جل. حالا اسلوب رو ببینید، اسلوب آیه، بفرمایید که اولا شما اظهار اسم جلاله رو کرده است و من یغفر الذنوب الا الله. میتونست بگه الا پروردگارشون، الا هو، توجه میفرمایید، الا ربشون، اما اظهار کرده الا الله، لفظ جلاله را بفرمایید که اظهار کرده. مغفرت را اسناد داده است به لفظ جلاله‌ای که مستجمع جمیع صفات کمالی است. درست شد؟ خب این خودش دلالت میکند حالا که اینجور شد، غفران و من یغفر الذنوب الا الله، غفران به خدا نسبت داده شد، پس معلوم میشد این غفران، غفران آقای ظفر بی نهایت است، چون ذاتی که این غفران بهش نسبت داده است، داده شده است، ذات بی نهایته. پس این غفران، غفران بی نهایت است. خیلی خوب. و ها کذا به جهت اینکه الله اون ذاتی است که خلق و تدبیر شؤون خلق به ید اوست. خب ها کذا دلالت بر حسرم داره دیگه. من یغفر الذنوب الا الله نفی یا اثبات است، یعنی من را استفهامش رو، شما استفهام چه بگیری؟ استفهامی که دارد انکار میکند کی غیر خدا غفران ذنوب میکند. توجه میفرمایید؟ خب این نفی یا اثبات، یعنی غفران ذنوب مختص به ذات باری تعالی، شما از دیگران، از هیچ کسی چه غفران ذنوب رو انتظار نداشته باش. بعد علا نحوه انشاست و نه اخبار. و من یغفر الذنوب الا الله، ذنوب را جمع محلای به الف و لام آورده. ذنوب جمع دیگه، الف و لام هم سرش، یعنی چه؟ دلالت بر عموم میکند، یعنی این خدا تمام گناهان را، جمع محلایی به الف و لام، هر چی که باشد می آمرزد. درسته؟ اعلان به این است که خدا همه گناهان را می آمرزد، غفران میکند، کوچیک باشد، بزرگ باشد، صغیر، کبیر. خب و این که گناهکار مذنب آقای فیاض بعد توبه مثل این است که مرتکب گناه نشده است. خب یعنی بله، اون که اونا رو از خارج میدونیم. و وقتی که پشت سر فاحشه و ظلم و انفسها میاد این جمله، باز تصریح به این است که میخواد گناهش بزرگ باشه، میخواد گناهش صغیر باشد و یه ظلم به نفس کوچک باشد، همه رو خداوند چه میآمرزد و میتواند که ببخشد. لذا این جمله معترضه و من یغفر الذنوب الا الله، تجمع فرمون، جمله وسط آیه جمله معترضه است، اما یه جمله معترضه است که در واقع تعلیلم هست. حالا که پس خدا گناه ها رو می آمرزد، پس بیان به درگاه الهی و استغفار کنید و توبه کنید. خیلی ها اونا رو از خارج می دونیم. بله اشکالی ندارم. بعد
یه پوی سری این نماز خود بعد رو توبه کنه، وقت تو بهش میسی میشه که اصلا گناه نکرده، خب بعد میشه میشه پوی سری اون نماز کنه.
بله میشه.
اما الان بگه نخونید.
این برمیگردد به این که شما عدالت رو ملکه تعریف کنید یا عدالت رو نه خروج استقامت بر جاده شریعت تعریف کنید. اگر عدالت استقامت بر جاده شریعت باشه، به استغفار که کرد عدالت برگشته است به جاده شریعت و نماز پشت سرش میشه خود. و اما اگر عدالت رو ملکه تعریف کنیم، ملکه اگر زائل شد تا بار دوم دوباره به دست بیاد طول میکشه. توجه میفرمایید؟ و قول صحیح در عدالت استقامت بر جاده شریعته. اما استقامت بر جاده شریعت یعنی نه اینکه تو خاکی نمیزنه، یه وقتی تو خاکی هم زد، اما وقتی زد تو خاکی بر میگردد دوباره به جاده شریعت و استقامت. خدا نشسته که ببخشه، اصلا وضع خدا برای همین نشسته که ببخشه و من یغفر الذنوب، اومده که ببخشه، یعنی استحقاقشو داره. اما یعنی همون یعنی نه اینکه همشون میرن تو جهنم، اشکالی نداره، ببینید وارد بشن بعد خارج بشن، تطهیر بشن بیان بیرون. در هر صورت این که وضع بنای ذات اقدس اله بر عفو و بخشش، بنا بر عذاب کردن نیست. ترجمه می‌فرمایید ما داریم اشتباه میگم که خدا آی نشسته مچ یکی رو بگیره بندازنش تو جهنم، نه، خدا نشسته که به یه بونه‌ای بفرستدشون تو بهشت. تعجب می‌کنم یه بونه پیدا، یعنی و خود بنای ذات خدا بر عفو و کرم و بخشش و گذشت و و رحمت خدا و غفران.
هر همان راه نیکی موضع عفو و رحمت و اشد و موافق موضع نکار و
اشکالی نگه قبول اونم قبول داره، میبایست که میبایست گفت که آقای آقایی فقط از بهش گفت، بعد گفتن جهنم هم بگو، گفت اونه که میرین میبینین و اونو براتون میگم که نیم بینین. ترجمه کنم یقینا رحمت الهی بر غضب الهی غلبه دارد. ترجمه من نمیخوام مردم رو جری کنیم، اما فراموش نکنید مردم رو ناامیدم نکنید. اگر ناامیدشون کردی میگه دیگه خلاص دیگه، ولذا شما اون روایتی رو که داریم در مورد اون کفن دزده و اینا شاید فردا بخونم براتون تو اعمالی صدو، خب اون کار زشتی به اون قبر رو انجام داده، بازم خدا توبهشو قبول میکنه، یعنی باب توبه مفتوح هست. و اگر شما ناامید کردید مردم رو از رحمت الهی و گناهان توسعه پیدا میکنه، میگه آقا آب سری من که گذش، چه یه متر چه صد متر، من که جهنمیم، این شدت پیدا میکند در اما اگه بهش گفتی نه برگرد، میشه برگردی، قابل شما اصلاح، قابلیت اصلاح رو ازش نگرفتی و باب توبه همینه. خب فاستغفر الله لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله، اما ولم یسروا علی ما فعلوا. ترجمه لم یسروا، واو عاطفه بگیرید، وقتی که استغفارم میکنن دیگه بعد از استغفار لم یسروا علی ما فعلوا، حرف جزم و فعل مضارع مجزوم، درست شد؟ اینا دیگه بعد از بفرمایید استغفارشون اصرار بر اونچه که می کردند ندارن. یعنی استغفار با اصرار به گناه با هم تنافی دارند. اصرار یعنی چه آقا؟ اصرار یعنی موندن بر گناه، یعنی گناه رو تکرار کردن، پافشاری بر گناه. البته اون پافشاری بر گناهی که در پشتش چه نباشد؟ توبه نباشد. ولی اگه یه غلطی کرد توبه کرد، ثم بعد دوباره پاش لغزید مرتکب شد باز توبه کرد، آیا اینم میشد اصرارش؟ گفت نه، اصرار گفتند، حالا عبارت براتون میخونم طوری نی، میفرماد اصرار این است که مقام علی الذنب، بر گناه مقیم شدن، من غیر اقلاء منه بالتوبه، بدون اینکه با توبه از گناه چه بشد؟ جدا بشه، نه، گناه را استمرار ببخشه. قول دیگه میگه فعل گناه هست بدون توبه، کسی مرتکب گناه بشد اما توبهی پشتش نیاد. شیخ میفرماید والاولو اقوا، یعنی موندن بر گناه است و از گناه به وسیله توبه جدا نشدنه. اصل اصرار از سره هست. سر شدت برده، شدت سرما رو تعبیر به سر میشه. بنابراین اصرار میشه ارتباط با گناه و بر گناه موندن و مقیم شدن در گناه. به عبارت دیگر مداومت بر گناه یعنی تکرار گناه. ولذا بعضی گفتن دوبار اگر انجام بده میشه چی؟ میشه اصرار، چون تکرار شد دیگه. دوبار شما حالا اگر نگفتید به یقین اگر مرتکب سوم شد میشد چی؟ دیگه یقیناً سومیش اصرار است. توجه میفرمایید؟ خب چه میخوام بگم آقا؟ میخوام خدمت شما بگم اگر استغفار میکنن دیگه چهارمیش اصراره دیگه، نمیگم قبول نمیشه، اصراره. اگر استغفار شما کردید، استغفار با باقی موندن بر گناهتون با هم سازگار نیست. ولم یسر رو الا ما فعلو، توجه میفرمایید؟ اون فعلو، اون گناهانی رو که انجام دادن، مرتکب کبائر و صغائری که شدن، ظلم و تعدی به غیر و نفس خودشون که کردن، اینا مقیم برش باقی نمونن، برمیگردن استغفار میکنن، توبه میکنن و گناه رو چه میکنن؟ ترک میکنن. و لم یسر رو علی ما فعلو و هم یعلمون. واو رو واو حالیه بگیرید، در حالی که اینا میدونن. یعنی چه میدونن؟ علمو به کجا بزنیم؟ علمو به گناه بزنیم. یعنی اگر میدوند فعلش معصیت و گناه هست اصرار برش نمی کنه. اما یه وقت یه کسی نمیدونه گناهست، توجه میفرمایید؟ فرض کنید میگد آقا ضعیفه، این حجاب این آخوندها در آوردن، اینو خدا نگفته، فرض کنید، و در نتیجه اصرار بر بی حجابی و بد حجابی داره. خب اگر فکرش این است، خب این نمیدونن که گناهه، بنابراین مرتکب میشد. این اصرار بر ذنب نیست، دقیقا این اصرار نیست. فرض بفرمایید یه کسی با زنش خواهر و برادر رضاییه، فرض کنید، اما این بیچاره نمیدونست، این واقعا نمیدونست، 5 تا بچه داره، 30 سال هم با این زن هموم رفته، توجه میفرمایید؟ اما وقتی نمیدونست این اصرار نه گناه هست نه اصرار بر گناه. بله اگه بدوند و مرتکب بشود اصرار. یعنی شما و هم یعلمون، یعنی اونایی که مرتکب گناه میشن و بر گناه باقی میمونند و میدونن گناه. احسنت. وقتی دانستن اگر باقی بمونن مقیم بر گناه باشن اصرار. اما مادامی که نمیدونه هرچی هم برش باقی بمونه صدق اصرار نمیکنه. خیلی وقتا شد اومدن شما پرسیدن آقا ما این کار کردیم، 10 سال ما هم چی میکردیم، 20 سال ما هم چی میکردیم، توجه میفرمید؟ و این چه حکم داره؟ شما میگه آقا اشتباه، خطا کردیم، معصیت کردیم، توبه کن. میگه آقا ما نمیدونستیم. اگر واقعا نمیدونست خب صدق گناه برش نمیکنه. گناه و هم یعلمون، اصرار بر گناه حداقل صدق اصرار نمیکنه. ببینید و لم یسر رو الا ما فعلو و هم یعلمون. مادامی که نمیدوند اصرار نیست. اصرار اون جاییست که میدونه گناهست، میگه بذار بکنی، بذار انجام بده. اگر میدوند گناهست و انجام میده این اصرار میشه. اما اگر مرتکب میشد با جهالتین، این قطعا صدق اصرار نمی کند. توجه می فرمون؟ اون حالا حسابش جدا. بنابراین واو رو واو حالیه بگیرید، حال باشد هم یعلمون از فاعل در فاعل چی؟ لم یسر رو از ضمیر فاعلی لم یسر رو اینا اصرار بر گناه ندارند در حالی که بدونن. بنابراین اگر کسی مرتکب میشد با جهل با ندانمی جهالت این صدق اصرار نمی کنند. پس اینم یه نکته ای که عرض کرده. حالا باقی میمونه خیلی خوب. اگر علم بود میشه اصرار و مقیم شد بر گناه. اما اگر بیچاره زنش خواهر رضاییشه اما این بیچاره نمیدونه، کسی هم بهش نگفته، یه پیر زن میدونست، این پیر زنم مخفی کرد این رو نگفت، 50 سال اینا زن و شوهر بودن، اینا میشه شما اصراره بر گناه مقیمه بر زن حساب کنید؟ نمیدونست دیگه بیچاره. بنابراین اگر بخن اصرار با علمه، اگر جاهله و مرتکب میشن آقا زیاد اتفاق میفته. در جو میفرمون دیشب به منده زنگ زده آقا زن شوهر دار است و مرد زن دار، حالا برای مردش مهمه، از همینجا پیداست سوال کننده جاهل و اینا به هم علاقه دارن. دیشب زنگ زده خدا شاهده میگن که در نهم ربیع تخفیف هست، اشکالی هست؟ اینا به هم الان ارتباط گفتن، کی بهشون گفته تخفیف هست؟ هیچ تخفیفی نیست، هیچ رفع قلمی نیست و معصیت خداست، شیطون گولشون نزنه بهشون بگن. ترجمه میفرمه؟
این دلاله کی بود؟
والا یه زنگ زدی سوالو کرد مام جاوشد. ببینید یعنی نه مرد بود سوال یعنی نه گفت یه کسی، مام به همون یه کسی گفتیم که اینجور. قرض این که شما ببینید اگر که بهش بگن بله، حالا اینا یکی زنگ میزد اون گفت بله آقا رفع قلم است، خدایی نکرده اینا میرفتن مرتکب معصیتی میشدن، خب اون به تقصیر اونه که گفته که رفع قلمه. توجه میزنم چه رفع قلمه؟ هیچ رفع قلمی در هیچ زمان و مکانی وجود نداره. بله رفع القلم عن المجنون، عن بفرمان صبی، اونا رفع قلم است، از صبی و مجنون و کی دیگه؟ سه تا بوده ها، صبی بود و مجنون بود و اون دیگه سومیش این سه نفر رفع قلم، غیر این سو گروه ما رفع قلمی نداره، هیچ جایی نداری، نه هیچ زمانی، نه هیچ ابدا ابدا. و لذا ببینید این نکته مهمه که اصرار با علم صادقه، مادامی که علم نباشد صدق اصرار نمی کنی. و لذا تو بازار شما یه مسئله میگن، میان میگه آقا ما 20 سال است اینجوری معامله کرد، معلوم میشه 20 سال معاملاتش چی بوده؟ ربوی بوده. 20 سال اومده پیش خودی من میگه آقا ما 20 سال است اینجوری داریم انجام میده. گفتم حالا از این به بعد دیگه نده، نسبت به گذشته هم استغفار اشکالی نداره. ترک واجبی چرا؟ ترک واجبی کرده که یاد نگرفت، اما حالا 20 سال آلودهی به ربا شد، 20 سال آلوده به یه گناهی بوده است که نمیدونسته گناهه. توجه میکنی؟ نمیدونسته گناه. خیلی مردم مسائل ابتدایشون رو نمیدونن، چون ما براشون نمیگم آقا اونا از کی یاد بگیرن، باید از من و شما یاد بگیرن. من اشکالی ندارن، مام باید که ببینید اونا نمیپرسن، درست مام نمیگوین، مام باید بگون مام نمیگوی. و در نتیجه روایاتش موند. طلب شما انشالله فردا و صلی الله علیه و محمد. هیچ روایت رفع قلم هست احدی بهش عمل نکرده است، نه اینجا نه هیچ جای دیگه، نه اینا نوعا سندشان زد.